صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل دوم.
کربلاها را ادامه خواهیم داد. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك و استغفره انه كان توابا. درود بر انبیا و اولیا و صدیقین و شهدا. درود بر پیر و یاور مستضعفان امام خمینی و درود بر تمام چهره های نورانی شما که خداوند عاشقانش را از بین شما انتخاب کرده و به زودی عاشق و معشوق به وصال یکدیگر خواهند رسید. خداوند می فرماید من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی عشقنی و من عشقنی قتلته و من قتله فاندیته. هر که مرا به جویت می شناسد و هر کس مرا شناخت خواهد یافت و هر کس مرا بیابد عاشقم خواهد شد و هر کس عاشقم شود عاشقش خواهم شد و هر که را من عاشقش شوم او را خواهم کشت و دیه‌اش خودم هستم. این خیلی سعادت بزرگی است. شهادت آرزویی که همه دلها برایش پر می زند. همه عاشقان برای رسیدن به معشوقشان، برای رسیدن به هدفشان، آخرین وسیله‌ای که می‌دانند آنها را به معشوق می‌رساند، شهادت است و آن را انتخاب می‌کنند و این افتخار نصیب هر کس نخواهد شد مگر افرادی که خود را ساخته باشند و افتخار این را داشته باشند که به لقاء الله بپیوندند و در بین شماها زیاد است. در بیشتر چهره های شما رخسار شهادت، رنگ شهادت توأم با معنویت از دور نمایان است، مشخص است. محرم ماه به حرکت درآورنده تمام مستضعفان است. چشم ها، چشم امام، چشم ملت، چشم شهیدان که ناظرند به بازوان خشمگین و پرتوان شما دوخته شده است. ولی شما صابران با وجود این که شعله‌های عشق شهادت در بدنتان تنین افکن است، صبر کردید تا یک مرتبه به دشمن مکار طوری بتازید که خیالش را هم نکرده باشد. الحمدلله که در این چند روزی که آنجا بودید، غیر از یکی دو نفر که خداوند این جور خواست که زودتر بروند و آنجا هم بتوانند شفیع ما باشند، بقیه الحمدلله سالم ماندند که برای حمله نهایی آماده شوند. برادران، عزیزان، شهیدانی که الان نشسته اید و صدای مرا می شنوید، فرمانده هم آمده است. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هم آمده است. فرمانده تیپ عاشورا چند شب پیش خواب دیده. این را در جلسه ای به ما گفت که به همه برادران بگویم. خواب دیده که در محضر امام است. می گفت آیت الله بهشتی، آیت الله مشکینی و شهدای دیگر هم بودند. می گفت یک وقت دیدم نوری از در وارد شد. امام بلند شدند و رو کردند به حاضرین. گفتند من برای این حمله آماده ام. یک مژده ای دادند که در این حمله ما کمترین شهید و بیشترین بازدهی را داریم. برادران، دعای خیر رهبر بدرقه راه شماست. یکی از برادران می گفت شب در بیت امام نگهبان بودم. نیمه های شب دیدم پیر جماران آمد بالای پشت بام. رو کرد به من و گفت اسلحه تان را به من بدهید. حالا دیگر نوبت من است. اسلحه را از من گرفت. می گفت نشستم یک گوشه‌ای ببینم این پیر خدا چه می کند. دیدم اسلحه را به دوش انداخت. از این طرف پشت بام می رود به آن طرف پشت بام. گریه می کند. با خدا راز و نیاز می کند. خوب که دقت کردم دیدم برای رزمندگان دعا می کند. عزیزان، دعای رهبر بدرقه راه شماست. قوی باشید و بدانید با دعای امام زمان، با رهبری فرماندهی چون امام زمان، چنان بر دشمن مکار بکوبیم که مجال تکان خوردن نداشته باشد و انشاءالله با خونمان پیام کربلا را به همه چشم انتظاران و عزیزانمان در پشت جبهه، از آن پیرزنی که تمام داراییش را در کیسه پلاستیکی می کند و برای ما می فرستد، با خونمان هدیه‌ای چون دشت باز سوسنگرد را برایشان خواهیم فرستاد. اینقدر عملیات‌های کربلا را ادامه می دهیم تا به کربلای حسینی برسیم. انشاءالله قلب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را با این قطره‌های خونمان روشن خواهیم کرد و به اماممان خواهیم گفت اماما، رهبرا، زعیما، ای کسی که حاضریم اگر خدا هزاران جان به ما بدهد در راهت فدا کنیم، هرگز چون کوفیان که علی را تنها گذاشتند تنهایت نخواهیم گذاشت و شما با نیروی ایمانتان، نبا کلاشینکوف، توپ، تانک و خمپاره، با نعره الله اکبرتان خواهید دید در آن شب چگونه دشمن از این نعره های الله اکبر فرار می کند یا تسلیم می شود. انشاءالله این پیروزی بزرگ را به دست خواهید آورد و این طرح را که طرح کربلای یک نام دارد، اینقدر کربلاها را ادامه خواهیم داد که به کربلای امام حسین علیه السلام برسیم. یا حسین، این گردان به نام گردان ابوالفضل علیه السلام نامگذاری شده. یا حسین، می خواهیم چون ابوالفضل علیه السلام دستهایمان در راه اماممان خمینی قطعه قطعه شود. حسین جان، تا دشمن را در این خاک به خاک نسپاریم، نمی خواهیم از این مرز، از این خاک برگردیم، حتی اگر دستهایمان قطعه قطعه و پاهایمان تکه تکه شوند. انشاءالله این طرح را که تمام کنیم، به یاری الله، این یاری دهنده مستضعفان، در کربلاهای دیگر دشمن را سخت 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 در خاک فرو خواهیم کرد. چند دعا می کنم و به توجیه نقشه می پردازم. پروردگارا، خدایا، تو را به جان شهیدان، تو را به بدن قطع قطعه حسین، تو را به سرور شهیدان حسین و به خون مظلومان کربلای حسین و کربلای حزب جمهوری اسلامی در تهران قسم می دهم، از عمر ما بردار و بر عمر رهبرمان بیفزای. پروردگارا، ما را روسفید و با اجر شهادت به جبهه های دیگر انتقال بفرما. خدایا، تمام این ملت چشم انتظارند که هدیه عاشورای حسین را به آنها عرضه کنیم. پروردگارا، ما را در این راه ثابت قدم بدار. ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. نمی توانم بیایم، خودت برو. عملیات طریق القدس بلافاصله بعد از عملیات سامن الائمه که شکست حصر آبادان بود صورت گرفت. طولانی شدن عملیات سامن الائمه که حدود 3 ماه بود باعث خستگی نیروها شده بود. اگرچه گردانمان را برای عملیات بعد فرستادیم، اما تقریبا همه بچه ها به مرخصی رفتند، جز 3-4 نفر که یکی از آنها حمید ایرانمنش، مشهور به حمید چریک بود، که مستقیما از صحنه عملیات آبادان به سوسن گرد آمد، در صورتی که مرخصی حقش بود. عملیات طریق القدس سال 60 انجام شد. گردانی از سپاه کرمان که فرماندهیش را خودم به عهده داشتم به جنوب اعزام شد. تجمع ما در میدان ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بود. از آنجا به سوسنگرد به مقر مخصوص بچه های کرمان رفتیم. شبها تا قبل از عملیات به دعا و عبادت می گذشت. حمید چریک قبل از آن به حمید رگباری مشهور بود. حمید در دیلم به ما پیوست. او به عشق عملیات اصلا مرخصی نرفت. به اکبر محمد حسینی در گردان اول پیوست که قرار بود خط شکن باشد. حمید تسلط خاصی در توجیه و هدایت نیروها داشت. برای 2 گردانی که از کرمان برده بودیم، حمید نقش محوری در آموزش و آمادگی نیروها از خود نشان داد و چون از صحنه جنگ شناخت خوبی داشت و در عملیات مبتکر بود، بچه ها از او حرف شنوی داشتند. کم نبود تجربه 4 یا 5 عملیات در کردستان را با خود داشتن. شب عملیات ما وارد کانالی شدیم که از ابتدای خط خودی تا پشت خط زیر خمپاره 120 و 160 بود. تیر مستقیم تانک‌ها روی کانال می‌ریخت. اولین آتش سنگین دشمن بعد از شروع جنگ و در جبهه‌ها همانجا بود. 1 ساعت از لو رفتن تک گذشته بود که خط خودی تا خط خودشان را تماماً زیر آتش گرفته بودند. معابر هم لو رفته بود. حمید در گروهان اول بود. ما منتظر بچه های اهواز بودیم که قرار بود خط را بشکنند تا ما پشت سر آنها به خط دوم و به سمت پل سابله برویم. 100 متری از خاکریز فاصله گرفته بودیم. آتش دشمن بود که روی سرمان می ریخت. حمید آمد پیش من و گفت اینطوری همه بچه ها شهید می شن. بذار من گروهانم رو ببرم نزدیک سیمخاردار عراقی ها و از کار بندازمشون. من موافقت کردم و او گروهانش را تا نزدیک سیمهای خاردار برد. همینجا بود که من زخمی شدم. اکبر محمد حسینی با 2 گروهان عقب بود. بچه های اهواز موفق نشده بودند خط را بشکنند. خون زیادی از من رفته بود و دیگر رمق نداشتم. نمیخواستم بگویم زخمی شدم و روحیه بچه ها را تضعیف کنم. حمید خودش را به من رساند و اصرار کرد سریع خودم را نزدیک معبر برسانم و بر کار آنها نظارت کنم. اما من گفتم
نمیتونم بیام. خودت برو، هر کاری میتونی بکن. فکر کنم فهمید حالم مناسب نیست. سری تکان داد و خداحافظی کرد و رفت به خط. مکالمه من و حمید 10 ثانیه هم طول نکشید. حمید در کمتر از ربع ساعت خط اول عراقی ها را گرفت. شلیک مسلسل ها و خمپاره هایشان قطع شد و بچه ها شروع کردند به پاکسازی. فریاد الله اکبر در خط پیچید. اکبر تماس گرفت و هدایت 2 گروهان بعدی را به عهده گرفت که به سرعت رفتند روی خاکریز و رو به جلو حرکت کردند. همین موقع بود که من از حال رفتم و به پشت جبهه منتقل شدم. بعدها شنیدم حمید با 1 کمر نارنجک جلوی همه حرکت می کرده و داخل سنگرها که 5 تا 20 متر از هم فاصله داشتند نارنجک می انداخته و آنها را منهدم می کرده است. در یکی از این سنگرها عراقی ها متوجه نارنجک می شوند و آن را به بیرون پرت می کنند که خوشبختانه حمید فوراً روی زمین می خوابد، اما ترکش های خمپاره پیشانیش را زخمی می کنند. با این وجود از پا نمی نشیند و به پیشروی ادامه می دهد. مرا به بیمارستان منتقل کردند و پس از بهبودی و بازگشت قرار شد تیپ سارالله را تشکیل بدهم. از جمله کسانی که در ذهنم بود به عنوان هسته و مرکز اصلی تیپ سارالله از او استفاده کنیم حمید چریک بود. او را به خاطر کاری که در عملیات طریق القدس کرده بود و ارتباطش با شهید مهدی کازرونی برای عملیات فتح المبین انتخاب کردیم. عملیات فتح المبین اولین تشکیلات تیپی ما بود. من با حمید 2 شناسایی انجام دادم. 1 شناسایی در سمت راست کمر سرخ و 1 در سمت چپ. فاصله شیارها زیاد بود. دشمن روی ارتفاعات مستقر بود. ما هم 10-12 نفر بودیم که کار شناسایی را در روز انجام می دادیم. من و حمید و کازرونی جلو می رفتیم و بقیه پشت سر ما به عنوان احتیاط و تأمین حرکت می کردند. به لب ارتفاعی رسیدیم که فاصلهش تا عراقی ها رودخانه ای بود و در کنار ارتفاعات کمر سرخ قرار داشت. تپه بلندی مثل 1 بریدگی بود که بر کف رودخانه مسلط بود. آن طرف رودخانه با همین شکل عراقی ها مستقر بودند. پشت 2 تا بوته دراز کشیدیم و شناسایی را شروع کردیم. اما رودخانه برای من مبهم بود. حیف من می آمد آن را شناسایی نکنیم. فصل بارندگی بود و رودخانه طغیان داشت. باید می فهمیدیم کجای آن پهن است تا نیروها را از آنجا عبور بدهیم. در طرح عملیاتی باید کمرسرخ را از 2 سو دور می زدیم تا از پشت عراقی ها سر در بیاوریم. مانده بودیم چه کنیم؟ عراقی ها کاملا بر رودخانه مسلط بودند. سنگرهایشان مشخص بود، آنقدر که به راحتی حرکتشان را می دیدیم، حتی صدای برخورد قاشق و بشقابشان را می شنیدیم. کافی بود که یکی از ماها عطسه کند تا لو برویم. چون صدا می پیچید، خیلی آهسته صحبت می کردیم. فکر کردیم فقط یکی مان پایین برود و اولین نفری که داوطلب شد حمید بود. پایین رفتن پر سر و صدا و بالا آمدن توی دید عراقی ها. چاره دیگری نداشتیم. حمید حرکت کرد. او را نگاه نمی کردیم، بلکه فقط گوشمان به او بود و چشممان به عراقی ها. منتظر شنیدن صدایی از حمید بودیم. با آن شیب تند به هر شکل می خواست پایین برود، اگر پرت نمی شد، سر و صدای سنگ ها بلند می شد و عراقی ها را متوجه می کرد. اما حمید چریک چنان نرم و ماهرانه پایین رفت که هیچ صدایی بلند نشد. به فاصله کمی از لب رودخانه زیر ارتفاع تپه در 1 گودی پناه گرفت. او را می دیدم که با تسلط کامل قدم می زد و شناسایی می کرد. بی آن که ذره ای ترس به خود راه بدهد، کار خود را انجام داد و برگشت. اما عراقی ها او را دیدند. سرباز عراقی تا او را دید تیراندازی نکرد. حالا یا کمین بود یا چیز دیگر نمی دانم. به سوی فرمانده اش دوید تا حمید را نشان دهد. در همین فاصله حمید با چابکی خود را بالا کشید. ما همانجا ماندیم تا واکنش عراقی ها را ببینیم. حدود 10-15 نفر ایستاده بودند و مشکوک به این سو نگاه می کردند و برایشان سوال بود که آیا آن کسی را که دیده اند از افراد بومی بوده یا نظامی؟ بالاخره پایین آمدند و ما هم عقب کشیدیم. شناسایی دوم ما با حمید چریک شب عید نوروز یا شب قبل از آن بود. حمید بود، رحیمی و تهامی و حاج مهدی کازرونی و من. در منطقه امامزاده عباس، سمت چپ ارتفاعات کمرسرخ، چند تا ده بود. تک درختی هم بود که فکر کنم بلوط بود. ما روزها در پناه این درخت که تنه بزرگی داشت، خط عراقی ها را دیدبانی می کردیم. آن شب پای درخت یک چیزی خوردیم و در همان حال برنامه ریزی کردیم. بلدی داشتیم به نام شیخ عیسی که نوه شیخ قیوم بزرگ روستای قیوم بود. قرار شد حاج رحیمی، تهامی و شیخ عیسی با یکی از بچه های اطلاعات به نام عرب به سوی جاده آسفالت رفته از طریق شیارها از خط دشمن عبور کنند و اگر ممکن شد به سمت 202 بروند و پس از شناسایی به خط خودی برگردند. آنها سینه‌خیز از شیارها به سوی بلندی رفتند و وارد شیار دیگری شدند که گودتر بود و رو به جلو می رفت. من و مهدی و حمید چریک هم از فرط خستگی کنار درخت خوابیدیم. آن وقتها مثل اواخر جنگ خیلی احتیاط نمی کردیم. وقتی بیدار شدیم به شدت احساس ناامنی می کردیم. برخوردمان با عراقی ها زیاد بود، ما از این طرف می رفتیم، آنها از آن طرف. نمازمان هم داشت قضا می شد. به سرعت آمدیم پایین، بیان که مراقب عراقی ها باشیم. نمازی را در شیار خواندیم و به خط خودی برگشتیم. برادر اشجع، فرمانده سپاه منطقه 6، دنبالمان می گشت. برگه‌ای نشان داد که دست خط آقا محسن رضایی بود که تازه فرمانده کل سپاه شده بود. گویا دشمن به بچه های قوم در شوش حمله کرده و آنها هم مهماتشان تمام شده بود. بعید نبود به جای دیگری هم حمله کند. بنابراین بهتر است امشب شب عملیات باشد و همه به طرف میدانهای خود حرکت کنند. خیال ما راحت بود که شناسایی من انجام شده. قرار بود گروهانی مرکب از سپاه و ارتش به سوی 202 بفرستیم. گروهانی به فرماندهی حمید چریک، مهدی کازرونی و برادر خوشی از سمت چپ بیایند و گروهان او با ارتش هم به فرماندهی شادکام از سمت راست رودخانه چیخاب عبور کند. ما فرماندهان اصلی را به سمت چپ فرستادیم چون امیدمان از سمت راست کم بود. امکان پشتیبانی از سمت راست اصلاً وجود نداشت. جاده ای از امامزاده عباس به خط ما می آمد که از این راه می توانستیم کمرسرخ را دور بزنیم و به بچه های سمت چپ مهمات برسانیم. همه امید ما آنجا بود و به همین دلیل تقویتش کردیم. حمید سریع به گردان خودش رفت. خوشبختانه آقای رحیمی نرفته بود. سریع برگشت و ما نیروها را سامان دادیم. هوا تاریک شده بود که آنها گردان را از ارتفاعات پایین آورده تجهیز کردند و به طرف خط دشمن حرکت کردند و ساعت 12 به نقطه درگیری رسیدند. حمید چریک با رحیمی و حاج مهدی کمرسرخ را دور زدند و پشت دشمن کنار روستای شیخ قیوم مستقر شدند و منتظر بودند که من از سمت راست حرکت کنم تا همه با هم به مرحله شروع عملیات برسیم. ساعت 12 تماس گرفتند که عملیات لغو شده و نیروها باید برگردند. من با حاج مهدی تماس گرفتم و به رمز گفتم برگردید. در آن موقع شب کسی دفترچه رمز را باز نمی کرد که ببیند رمز چی هست و آنقدر هم آماده عملیات بودند که احتمال لغو شدن آن را نمی دادند. اولین رگبار از سوی حمید چریک شلیک شد که آماده ترین نیرو بود. ناهماهنگی پیش آمده بود. وقتی به معبر رسیدند، بچه های گروهان می روند پیش حمید و می پرسند، پس کی مهمات می دی؟ حمید می گوید، فعلا خشابتان را مصرف کنید تا بعد. می گویند، خب ما میخوایم مهمات تو خشابامون بذاریم. حمید میگفت از این گروهان 60-70 نفری هیچ کدام حتی یک خشاب پر نداشتند. خدایی بود که عملیات لغو شد. دوازده ساعت راه پیمایی با کوله پشتی همه را از پا انداخته بود. دور زدن مسیر برای آمدن به این طرف خیلی زمان برده بود. باید توی گناره و حتیت می نشستند. خطر گشتی‌های عراقی با سگ‌هایشان وجود داشت و بچه‌ها که خیلی خسته بودند اصلاً استتار و اختفا نمی کردند. روی خاکریزها افتاده بودند. با این حال حمید که خیلی سرحال بود به من گفت اگه اینطور پیش بریم عراقی ها ما رو میبینن و همه رو تک پاره میکنن. گفتم میبینی که خسته افتادن، کاری نمیشه کرد. سری تکان داد و گفت اینجوری نمیشه. و رفت و خدا میداند از کجا تانکر آبی آورد و شروع کرد روی بچه ها آب ریختن. با اینکه منطقه جزء خوزستان بود و زمستانش خیلی سرد نبود و روزهای گرم و شبهای بهاری داشت، اما آن آب بچه ها را حسابی سرحال آورد. بعضی با سر و روی خیس می خندیدند. بعضی هم از این حرکت او خوششان نیامد. به هر حال با ترفند بچه ها را به پشت خاک ریز کشید. دوباره پیغام آمد که امشب عملیات است. باز بچه ها را تجهیز کردیم. اتفاقا بهتر هم شد. چون در این رفت و برگشت مسیر را خوب توجیه شده بودند، به خصوص که رد مشخصی هم به جا گذاشته بودند. در مسیر برگشت کوله پشتی، RPG، خردریزهای بچه ها افتاده بود و مسیر را مشخص کرده بود. ما دشمن را کنترل کردیم. واکنش خاصی روی ارتفاعات دیده نمی شد، ولی هواپیماهای عراقی با ارتفاع بسیار کم خط ما و خطهای دیگر جبهه را کنترل کردند و رفتند. ما دوباره بچه ها را با همان تجهیزات به سوی عراقی ها حرکت دادیم. نیروی سمت راست ما به میدان مین برخورده بود و همراه خود تخریب چین نداشتند. یکی از دلایلی که باید دشمن را دور می زدیم همین بود. ما 3 تا تخریب چی داشتیم که برای هر میدان مین 1 نفر را فرستادیم. گروهان حمید منطقه را دور زدند، یعنی از راه عراقی ها بالا آمدند. همین که درگیری شروع شد، آتش کمر سرخ قطع شد و بچه ها تا نزدیکی ارتفاعات بدون درگیری پیش رفتند. بلافاصله بعد از شنیدن رمز به ارتفاعات حمله کرده سرشاخه آنها را گرفتند. اطراف کمر سرخ کاملا بسته شده و 202 سقوط کرده بود. ناحیه کمر سرخ 2 محور شده بود. 1 محور را حمید چریک می رفت و محور دیگر را سردار خوشی که فرمانده گردان بود و حمید جانشین او. پیک مخصوص حمید شهید منصوری بود و مصطفی هندوزاده هم کنار او بود. در محور او شهید طاهری بیسیمچی بود. حمید از وسط ارتفاعات رفت و سردار خوشی از سمت چپ ارتفاعات را دور زد. آنها از 2 محور حرکت کردند و ارتفاعات را گرفتند. حمید خیلی سریع نیروها را به سوی اهدافی که باید فتح می شد رساند. سرعت عمل خوبی داشت که این سرعت را به نیروهای تحت امرش هم منتقل کرد، طوری که ابتکار عمل و قدرت تحرک را از دشمن سلب می کرد. برادر طاهری، بیسیمچی حمید، در همان عملیات شهید شد. حمید و سردار خوشی رفتند جسد او را پیدا کنند، چون کاغذ رمز همراهش بود و ممکن بود لو برود. این شهید کاغذ رمز را خورد کرده، هنگام شهادت خورده بود. خورده های کاغذ در دهانش مانده بود. حمید با وجود موانع خط را شکست و ارتفاعات تا صبح به جز 1 منطقه تثبیت شد. سردار خوشی و حمید چریک به آن نقطه رفتند. در آنجا حاج حسن رشیدی و 2 نفر دیگر زخمی شده بودند و امکان نزدیک شدن به روسا وجود نداشت. حمید و سردار خوشی مجدداً نیروها را سازماندهی کردند و با حاج مهدی کازرونی به سمت روسا رفته درگیر شدند. عده‌ای شهید شدند که به نظرم برادر مؤذن‌زاده هم جزوشان بود. سازمان پیاده راه انداختند تا روستا را دور بزنند. تا 50 متری دشمن واکنشی نشان نداد. خطر زدن RPG وجود داشت. ناگهان از 4 طرف تیربار و RPG زدند که تعدادی از بچه ها زخمی و 1 نفر هم شهید شد. بعد از 30 دقیقه عقب کشیدند و با تانک و هرچه داشتند روستا را کوبیدند و آنجا را پیاده فتح کردند. من آن موقع از حمید بی خبر بودم و دنبالش می گشتم. فکر می کردم شهید شده. ارتفاعات طولانی بود و همینطور از صبح می گشتیم. ساعت 10 حمید به طرف نیروهایش آمد. صلوات می فرستادند و شور و حال خاصی داشتند. پای حمید زخمی شده بود. روبوسی کردیم. ماجرای فتح ارتفاعات را برایم تعریف کرد و گفت چند تا اسیر گرفتیم که بالای تپه‌اند. و شرح داد که عراقی ها بالای تپه‌ای مانده بودند و به شدت مضطرب بودند. چون تپه محاصره شده بود و می دانستند اگر تیراندازی کنند همهشان کشته می شوند. حمید با دیدن تردید آنها و با استفاده از غفلتشان اسلحه یکیشان را می گیرد و همه را اسیر می کند. برایشان چند مراقب گذاشته بود و خودش آمده بود پایین. بعد که اسرا را آوردند پایین دیدیم 70-80 نفرند. به این ترتیب عملیات در روز اول با موفقیت به پایان رسید. روز دوم خبر پخش شد که عراقی ها با تیپ 10 زرهی به دشت عباس حمله کرده، نیروهای ما را در موقعیت 202 محاصره کرده و بین ما و کمرسرخ فاصله انداختند. از طرفی بچه های تیپ امام حسین علیه السلام در دهی ما بین شیخ مزبور و عین خوش عملیات می کردند. در شیخ مزبور عده زیادی بودند که مشخص نبود بچه های امام حسین علیه السلام هستند یا افراد خود ما یا حتی عراقی ها. هرچند رنگ ماشین های آیفایشان به رنگ آیفاهای عراقی میخورد، اما برای ما قطعیت نداشت، چون بچه های اصفهان ماشین را از طریق القدس آبادان و جاهای مختلف به غنیمت گرفته بودند. حمید را با آن پای مجروح که کوچکترین تأثیری بر روحیش نداشت با تعدادی از بچه ها به شیخ مزبور فرستادیم. تمام مدت با همه ارتباط برقرار کردیم و 1 تیم هم از آنها به سوی هدف حرکت کردند. افراد شیخ مزبور حدود 600 عراقی بودند که در درگیری عین خوش و 202 به آن ده ریخته بودند تا از راه رودخانه چیخاب فرار کنند. اما در شیخ مزبور به محاصره افتادند. آنها سازماندهی رزمی نداشتند، ترسیده بودند. با این حال امکان خطر و درگیری جدی وجود داشت. اما حمید هر 600 نفر را با حداقل درگیری و کمترین تلفات اسیر کرده و به منطقه ما آورد. عملیات فتح المبین 10 روزی طول کشید. ما با عراقی ها در دشت عباس درگیر بودیم. کمرسرخ دست ما بود و با خاکریزی که کنار امامزاده زده بودیم کنترل منطقه را در دست داشتیم. عراقی ها هم به سمت تنگه ابو قریب عقب نشینی کردند. از نیروی ما هم 1 گروهان مانده بود. بیشتر افراد یا زخمی بودند یا به شهادت رسیده بودند. 1:30 شب شهید حسن باقری با محمد علی ایرانمنش آمدند پیش من. نامه ای از آقا محسن داشتند و نقشه ای از تنگه ابو قریب تا مرا توجیه کنند که تنگه را ببندیم و از ورود دشمن به منطقه فتح المبین جلوگیری کنیم. احتمال داشت عراقی ها با عبور از رودخانه دوبویدج از طریق دشت چمسری به سوی ارتفاعات تینو و ارتفاعات رقابیه و ارتفاعات عین خوش بیایند و همه زحمات ما هدر برود. ما تا آن موقع تنگه ابو قریب را ندیده بودیم. جلسه ای گذاشتیم و قرار شد اولا 10 یا 12 کمپرسی با چراغ روشن به سمت عراقی ها حرکت کنند. یعنی تظاهر به آوردن نیرو و تجهیزات کنیم. این عملیات باعث ترس عراقی ها می شد، یا فرار می کردند یا دست از مقاومت بر می داشتند. ثانیاً قرار شد شهید حمید عرب نژاد با لودر جلودار ما شود و اولین درگیری را او به وجود آورد. عراقی ها کالیبر و RPG داشتند و کار عرب نژاد خیلی خطرناک بود. قرار شد حمید چریک و تهامی با گروهان بعدی پشت سر حمید عرب نژاد حرکت کنند. آن شب با فاصله حدود 20 متر در پی هم بودیم. صبح ساعت 8:30 حرکتمان به سوی عراقی ها شروع شد. اما اثری از آنها نبود. من و تهامی و حسین دانایی با استیشن به سوی تنگه ابو قریب رفتیم تا موقعیت عراقی ها را شناسایی کنیم که همانجا انفجار ماشین پیش آمد و عملیات فتح المبین تمام شد. حمید در عملیات فتح المبین اواخر عملیات مدتی مفقود شد. بعدها از خودش شنیدیم که اسیر شده. به قول خودش به خاطر قراردادی که با امام زمان داشته او هم نجاتش داده است. می گفت در اثر برخورد ترکش خمپاره یا RPG مجروح شدم و از هوش رفتم. فردا ظهر ساعت 11 به هوش اومدم و خودم رو در محاصره 10-20 عراقی دیدم. خودم رو به مردن زدم و دعا کردم که ای امام زمان، من هر کاری کردم برای رضای خدا بود و برای اعتلاء دین اسلام. خودت منو نجات بده. عراقی ها به طرف من اومدن و حتی لگدی هم به من زدن، اما چون فکر کردن مردم رفتن. 10 دقیقه بعد 2 سرباز عراقی نزدیک شدن. بازم احتیاط کردم و خودمو به مردن زدم. اما این دو برادر عراقی با بغض منو سرباز امام خمینی خطاب کردن و وقتی جیب هام رو گشتن مهر، قرآن و عکس امام رو درآوردن. به صدام فحش دادن و گفتن این سرباز علی و محمده. به دلم افتاد که این لطف امام زمانه و حرکتی کردم که اونا متوجه شدن زنده هستم. منو به سنگرشون بردن و غذا دادن. بعضی از عراقی ها که فارسی بلد بودن گفتن که به زور اونها رو به جبهه آوردن. دکترشون منو معاینه و پانسمان کرد. تمام تنم پر از ترکش بود و دردناک. منو سوار تانکی کردن تا به عقب منتقل کنن. اما من از خدا خواسته بودم شهید بشم، اما اسیر نشم. برای همین در یک لحظه وقتی خدمه تانک پیاده شدن و دیدم کسی دور و بر تانک نیست، از فرصت استفاده کردم و کمی سینه خیز و کمی به حالت دو به سمت سنگرهای خودی اومدم. وقتی بچه ها رو دیدم سر به سجده گذاشتم و خدا رو شکر کردم. منو با هلیکوپتر به بیمارستان اهواز منتقل کردند.